الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. در مسئله 16 هم بحث در جواز نظر کل من الرجل والمرأة الى جسد مماثله ما عدل عوره بود. عرض کردیم در این جهت فرقی بین شاب و شیخ و همچنین بین حسن الصوره و قبیح الصوره نیست، لکن دو شرط داره. یکی این که با تلذذ و ریبه نباشد و دیگر این که نگاه به عورت نباشه، یعنی به غیر نگاه به غیر تلذذ و ریبه و همچنین به غیر عورت من الجسد اشکالی ندارد. مسئله مهم دلیل بر جواز نظر به بدن مماثله. این مسئله هم مثل مسئله قبل از احکامی است که لا اشکال ولا خلاف فیه، یعنی تقریبا عده‌ای از جمله صاحب حدائق فرمودن که لا خلاف فی، یا این در حدائق الناظره جلد 23 صفحه 61، یا شهید ثانی در مسالک فرموده هو موضع و وفاق مسالک الافهام جلد 7 صفحه 45. در حال در این که اشکالی در این حکم نیست و اختلافی در اون دیده نمیشه بحثی نیست، اما مع ذلک اگر بخوایم اشاره ای بکنیم به ادله این حکم که نیازی به توضیح هم نداره، دلیل اول این که انه من ضروریات دین، چنانچه صاحب جواهر هم فرموده این از ضروریات دینه، یعنی از بدیهیاتی است که در طول اعصار و امصار در همه زمانها و در همه مکانها و بلاد عمل مسلمین بر این استوار بوده که مردها به بدن مردها نگاه می کردن و می کنند ما عدل عوره، زنها هم به بدن زنها به غیر عورت نگاه می کنند. لذا این دلیل اوله که از ضروریات و بدیهیات در دین شمرده میشه که لا یطالب و به دلیل، از اموری است که به قدری واضح و روشنه که ازش مطالبه دلیل نمی شود. دلیل دوم اجماع، اون هم نه تنها اجماع علمای امامیه بلکه اجماع مسلمین بر این استواره. دلیل سوم روایات بسیاری که در ابواب و آداب الحمام وارد شده در کتاب الطهاره، در ابواب آداب الحمام روایات بسیاری در این رابطه وارد شده که یا مبین جواز نظر به تمام الجسد است الا العوره، یا به خصوص نهی کرده از عدم جواز نظر به عورت، مثل این روایت از امام صادق علیه السلام که فرمود قال لا ينظر الرجل الى عورت اخی، نباید مرد به عورت برادر دینی خودش، یعنی به مماثل خودش، نه حالا برادر دینی، به مماثل خودش نباید نگاه بکند. تهذیب جلد یک صفحه 374 حدیث 1149 وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 32 باب 3 از ابواب آداب الحمام حدیث 1. علی ای حال از نظر دلیل مشکلی در این رابطه وجود نداره و جواز نظر به ما عدل عوره از بدن مماثل ثابت شده است. فقط در متن مسئله 16 یه قیدی آمده که ما لم یکن به تلزز و ریبه. خب ما با این دو واژه از این به بعد در مجموع کتاب النکاح و به ویژه در احکام مربوط به نظر و نگاه کردن زیاد سر و کار داریم که اصلا منظور از تلزز چیه، منظور از ریبه چیه، فرق این دو کدامه. این مسئله ایست که باید به دقت درباره اون بحث بشه. این رو ما به مناسبت در آینده نزدیک انشاءالله دربارش بحث خواهیم کرد که این که میگن نگاه از روی لذت نباشه، یا مثلا در نگاه به اجنبیه میگن نظر اول عیبی نداره، نظر دوم محل اشکاله و این مقید میشه به تلزز و ریبه، یا مثلا به زنان ذمیه و اهل کتاب نظر اشکالی نداره، اون قسمت هایی که مکشوفه از اونهاست اشکالی نداره نگاه کردن، مادام لم یکن مع تلزز و ریبه. خب یعنی چه؟ اینا بحث های مهم و دقیقی است که انشاءالله ما در آینده نزدیک درباره اون بحث خواهیم کرد. بله؟ خب در مورد نکاح ها اونو ما به خصوص اینجا نیست، این در کتاب البی به تفصیل اونجا بحث شده و عرض به حضور شما. حالا اینو شاید در نکاح موقت در عقد متعه اونجا ما اشاره خواهیم کرد. مطلب دیگری که در این عبارت تحریر آمده این است که عورت را معنا کردند به قبل و دبر و بیزتان. امام فرموده ول عورتو یل قبلو و دبرو ول بیزتان. خب وجه تفسیر عورت در این مقام چیه؟ چرا عورت را تفسیر کردن به قبل و دبر و بیزتان؟ این هم برای این جهت است که عورت اطلاقات متعدد داره. ما باز با اطلاقات متعدد عورت در مسئله 17 آشنا خواهیم شد. خارتن عورت مثلا به خصوص قبل و دبر میگویند، چه در مورد زن چه در مورد مرد. بیزتان هم به عورت، به قبل و دبل در مورد رجل اضافه میشه. اما گاهی از اوقات منظور از عورت تمام بدن زنه، چنانچه تو بعضی از روایات این رو داره. یا در مسئله 17 خواهیم دید که گاهی عورت اطلاق میشه و مقصود ما بین سرت و رکبه است، یعنی از ناف تا زانو. چون اطلاقات متعددی در مورد عورت وجود داره، اینجا امام رحمت الله علیه در مسئله 16 عورت رو معنا کرده که ما که میگیم نظر به مماثل جائز است الا العوره، یعنی منظور همون قبل و دبر و بیزتانه. اگر مردی به بدن مرد دیگری نگاه کنه این اشکالی نداره، تنها استثناء همین عورت است به همین معنا. چون تو مسئله بعدی که بحث نظر به بدن محارمه، اونجا برخی گفتن خب نظر به بدن عورت، نظر به بدن محارم جایز است، یعنی زن میتونه به بدن مرد محرمش و مرد به بدن زن محرم نگاه بکند مگر عورت. وقت اونجا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی گفتن عورت در اونجا یعنی ما بین سرت و رکبه، گفتن مرد میتواند به بدن محارم خودش نگاه کند الا ما بین ناف و زانو، از این مقدار حق نگاه کردن نداره. چون اطلاقات عورت متفاوته، حداقل 4-5 اطلاق، 4 اطلاق برای عورت وجود داره، اینجا امام عورت رو تفصیل کردن که این که گفتیم لا اشکال فی جواز نظر رجل الا ما عدل عور من مماثله، بعد دو خط پایین تر فرمودن ول عورتو هیل قبل و دوبر ول بیزتان، در مورد نظر به مماثل عورت این معنا رو داره. دیگران هم اینجا مقصودشون همینه، اما تو مسئله بعدی خواهیم دید که انظار مختلفه، عورت رو برخی به معانی دیگر گرفتن که انشالله بیان خواهیم کرد. اونو حالا در بحث عرض به حضور شما نظر به تمثال یا نظر به نامحرم در آب، این رو ما یا آینه، اون در بحث نظر به اجنبیه میاد. ما فعلا بحثمون تا اینجا یکی در مورد نظر زوج به زوجه و بالعکس بود که ملاحظه فرمودید یجوز و نظر الى جمیع البدن. مطلب دوم در مورد این، مال مسئله 15 بود، مسئله 16 در مورد جواز نظر به مماثل بود که این رو هم بحث کردیم، یعنی نگاه به همجنس، مرد به مرد، زن به زن، اینم حدود و ثغورش معلوم شد. مسئله 17 نظر به بدن محارمه، یعنی زن به مرد محرم خودش پدر، این غیر از زوج و زوجه است. این حالا میگیم منظور از محارم چی؟ یعنی پدر، برادر، عمو، دایی، برادرزاده، خواهرزاده، نوه به قول حالا اینایی که محارم. و همچنین مرد به بدن محرم خودش بخواد نگاه کنه، به خواهر، به مادر، به دختر خواهر، دختر برادر، این موضوع مسئله 17. خب امام میفرماید یجوز للرجل ان ینظر الى جسد محارمه ما عدا العوره اذا لم يكن مع تلذذ و ریبه. جائز است برای مرد نگاه کردن به بدن محارم خودش الا العوره، البته به شرط این که با تلذذ و ریبه همراه نباش. و المراد بالمحارم من يحرم عليه نکاحهن من جهت النسب او الرضا او المصاهره. منظور از محارم یعنی کسانی که ازدواج با اونها حرام است، از جهت نسب مثل عمو و دایی یا عمه و خاله مثلا، یا دختر یا خواهر یا مادر، او رضا خواهر و برادر رضایی، او المصاهره به سبب پیوند عروس و دامادی، خویشاوندی های سببی مثل مادر همسر، پدر همسر. و کذا یجوز لهن النظر الى ما عدا العوره من جسده بدون تلذذ و ریبه. همچنین برای زن، برای زنان جائز است نظر به غیر عورت از بدن محارم، اون هم به شرط این که تلذذ و ریبه در کار نباشه. خب این توضیح اجمالی مسئله. موضوع مسئله 17 معلوم شد که نظر به محارم است، بررسی حکم نظر به محارم. در این مسئله سه جهت مورد بحث قرار میگیره. یک، حکم نظر الی المحارم. اصلا نظر به محارم چه حکمی داره؟ جائزه؟ جائز نیست؟ اختلاف درش هست؟ تفصیل درش وجود داره؟ این یک جهت. جهت دوم این که منظور از عورت اینجا چیه، به خصوص درباره معنای عورت یه توضیحی باید بدیم. این که عورت زنان یا مردان محرم استثناء شده از نظر محارم، این به چه معناست؟ جهت سوم در معنا و مقصود از محارمه. منظور از محارم اینجا کیا هستن؟ این سه جهت رو ما در این مسئله باید بررسی کنیم. اما جهت اول که حکم نظر به محارم، نظر به محارم یجوز ام لا یجوز، در این مسئله چهار قول وجود داره. یکی جواز و نظر الى جسد المحارم ما عدل اوره من دون تلذذ و ریبه، این که نظر به بدن محارم به جز عورت، آن هم به شرط این که همراه با لذت و ریبه نباشد جائزه. این مشهور بین علمای امامی است. امام هم ملاحظه فرمودید نظرشون همانند نظر مشهوره، بلکه در حدائق ادعا کرده که لا خلاف فیه. حالا اقوال دیگر که نقل بشه معلوم میشه که فیه خلافون، همون مشهور بگیم بهتره. اینکه ادعای عدم الخلاف در این رابطه شده به نظر تمام نیست. الحدائق الناظره جلد 23 صفحه 61. این قول اوله، جواز نظر به همه بدن محرم. باز تأکید میکنم منظور از محرم زوجه یا زوج نیست، به اونها اطلاق محارم نمیشه، زوج و زوجه هر دو حضور شما حسابشون جداست. منظور از محارم همطور که امام فرمودن یعنی من یحرم علیه نکاحهنه، اصطلاح یعنی از نظر اصطلاحی محرم یعنی این. اگر اطلاق میشه در مورد زوجه یا به عکس، اون اطلاق فنی یا اصطلاح فنی نیست. نه آخرش هم خوندم عبارت تحریف و کذا یجوز و لهنه ان نظر الی ما عدل اوره من جسده، هر دو رو گفتم، هم نظر المرأه الى جسد محرمه ها و هم نظر الرجل الى جسد محرمه، هر دو رو گفتم. قول دوم که قائلش حکایت نشده اما اصل این قول را صاحب ریاض و همچنین مرحوم نراقی در مستند ذکر کردند. ریاض المسائل جلد 1 صفحه 65 و نراقی هم در مستند فرموده، مستند و شیعه جلد 16 صفحه 43، و اون اینه که نظر به همه بدن محرم جایز نیست، بلکه فقط به محاسن جایزه. منظور از محاسن را این چنین گفتند، مواضع الزینه، مثل مو، وجه، صورت، کف، دستها، ساعد، دست از آرنج به پایین، و شیئاً من الساق، یه مقداری از ساق پا، و موضع العقد من النهر، یه مقداری از گردن که هر دو حضور شما معمولاً. منظور از محاسن ایناست. خب طبق این بیان نظر به سینه نظر به فخذ یعنی ران پا تا زانو جایز نیست، ولو محرم. نظر به شکم یا کمر جایز نیست. خب اینم یه قوله، قائلی برای این قول نگفتن، اما به عنوان عرض به حضور شما یکی از اقوال بیان کردن. قول سوم، جواز النظر الى شعر والوجه والکفین والقدمین فقط. این نظر شدیدتر از نظر قبلی است که به فقط این چهار قسم، این چهار قسمت از مواضع بدن محارم می شود نگاه کرد: مو، وجه، صورت، کفین دستها و پاها. این قول توسط صاحب جواهر حکایت شده از شافعیه در یکی از دو قولش، مقنیه، حالا اونجایی که شافعیه گفته اینجاست، مقنیه ابن قدامه جلد 7 صفحه 454 و همچنین المجموع جلد 16 صفحه 140. همچنین صاحب جواهر از مرحوم علامه در آخر حد المحارب، آخر حد المحارب و همچنین در کتاب تحریر این رو نقل کرده. یعنی صاحب جواهر میگه این نظر رو علامه در تحریر و در عرض به حضور شما کتاب قواعدش آورده، قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 572، تحریر الاحکام جلد 5 صفحه 387. وقت صاحب جواهر از قول اینها، یعنی شافعیه فی احد قولی، مرحوم علامه هم در تحریر هم در قواعد، اینجوری تعبیر کرده که اینها میگویند لیس للمحرم التطلع فی العوره والجسد عاریان، محرم نمیتواند به عورت محرم خودش نگاه کنه، نه تنها به عورت بلکه به بدن لخت او نمیتونه نگاه کنه. الجسد و آریان، ولو محرمه، پدرش، برادرش، اما به بدن لخت او نمیتونه نگاه کنه. او فقط شعر و وجه و کفین و قدمین رو میتونه نگاه بکنه. اینم قول سوم. قول چهارم، عرض به حضور شما یه خورده دامنش باز متفاوته. قولیست که فاضل مقداد در تنقیح ذکر کرده: عدم جواز نگاه به بدن مگر وجه، کفین، قدمین و صدی حال الارضا، سینه در حال شیر دادن. یعنی مرد فقط میتونه به صورت، به دو دست، به دو پا و به سینه، اونم فقط در حال شیر دادن نگاه بکنه. یعنی چی؟ یعنی النظر الی الصدی فی غیر حال الارضاء لا یجوز. به سینه در غیر حال شیر دادن نمیتونه نگاه کنه. این مورد رو برده جزء مستثنیات. سینه در حال شیر دادن میتونه نگاه بکنه، اما در غیر این نمیشه. خب ملاحظه فرمودید 4 قول در مسئله وجود داره، از قول مشهور تا قول که قائل به جواز نظر به جمیع بدن است الا العوره، تا قول به عدم جواز نظر الی الجسد آریان الا و تو کفین و قدمین، از اون سعه تا این زیغ نظر وجود داره. درست نظر اول مشهوره و انظار دیگه حالا یا قائلش معلوم نیست یا قائل چندانی نداره، ولی بالاخره همین اختلاف کافیه برای رد سخن صاحب حدائق که فرمود مما لا خلاف فی، جواز نظر به بدن محرم را فرمود لا خلاف فی. ملاحظه فرمودید ادعای صاحب حدائق ادعای درستی نیست. خب حالا عمد ادله این اقواله، خب 4 قول در مسئله وجود داره، باید ببینیم عرض به حضور شما هر کدوم به چه دلیل این حرف رو زدن. اما دلیل قول اول که مشهور، یعنی جواز نظر به بدن، به همه بدن محارم الا العوره، حالا عمدتاً چون بحث در نظر رجل به مرأه است و معمولاً این بیشتر محل از حضور شما بحث و گفتگوست، حالا این رو ما فعلا به اصطلاح در نظر میگیریم، ولی از نظر استدلال ها فرقی نمی کنه چه نظر مرد به زن محرم چه زن به مرد محرم. چند دلیل برای قول مشهور ذکر شده، عنایت بفرمایید. دلیل اول این که این از ضروریاته، و از انه من از ضروریات، چنانچه صاحب جواهر فرموده، جواهر الکلام جلد 30 صفحه 126. این آدرسایی که ما میدیم از جواهر، این جواهرهای تحقیق شده چاپ جامعه مدرسین، این چاپ های جدید بر این اساس، ولی توی اون قبلی ها میشه جلد 29 اون چاپ های متعارف، ولی این تحقیق شده ها بیشتر ما این آدرس هامون از اینجاست. خب این دلیل به نظر میرسه محل اشکال. ما وقتی میگیم یه چیزی از ضروریاته، معناش اینه که انقدر واضح و روشنه که لا یطالب به دلیل، در مورد اون مطالبه دلیل نمیشه و اختلاف هم وجود نداره. اگر یه مسئله این چنین محل اختلاف باشه، ما اینو نمیتونیم بگیم از ضروریاته. لذا به نظر میرسه ادعای کونه، ادعای بودن جواز نظر به بدن محارم الا العوره اذا لم تكن مع التلذذ و ریبه، این نمیتونه از ضروریات باشه. این دلیل محل اشکال. دلیل دوم اجماعه. خب برخی در این زمینه ادعای اجماع کردن، گفتن این اجماعیست که عرض به حضور شما نظر به بدن محرم با اون دو شرط جائزه. این هم محل اشکاله، چون اولا این اجماع منقوله، ثانیا با وجود مخالفت هایی که ذکر شد اصلا نمیتونیم چنین اجماعی را تحصیل بکنیم. ادعای اجماع با وجود این مخالفت ها این محل اشکال. پس اجماع محصل نیست، اینجا اجماع محصل نداریم، اجماع منقول هم که لا اعتبار به، اعتباری نداره. دلیل سوم آیه 31 سوره نوره. استدلال شده به این آیه ولا یبدین، این آیه البته صدری هم داره، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن. این حالا ادامه داره آیه، در مورد زنها نهی کرده از ابداع زینت، آشکار کردن و اظهار کردن زینت، مگر برای شوهران، پدران، پدران شوهران، برادران، فرزندان برادران. چند طائفه رو در آیه ذکر کرده. ابداع زینت و آشکار کردن زینت جایز نیست مگر برای این گروه ها، برای این مردان. زنها حق ندارن زینتشون رو برای دیگران، برای مردان آشکار کنن مگر محارمشون. خب حالا تقریب استدلال به این روایت، به این آیه چیه؟ چجوری حالا این آیه دلالت بر، ببینید مدعا چیه؟ جواز و نظر الی بدن المحارم، این مدعاست. آیه داره نهی میکنه از ابداع زینت در عرض به حضور شما غیر این طوائف. حق ندارن زنا زینتشون رو به غیر اینها نشون بدن. اینجا برای استدلال به این آیه دو تقریب بیان شده، باید این دو تقریب را ذکر بکنیم، ببینیم آیا این دو وجه قابلیت دارن برای اینکه این مدعا رو ساخت. دو تقریب متفاوته ها، از دو راه برای استدلاله. این دو راه، این دو تقریب میتونه این مدعا رو اثبات کنه یا نه، و بعد نهایتاً ببینیم اصلا این آیه دلالت بر جواز نظر به بدن محارم، جمیع البدن ها، مدعا رو دقت کنید، جمیع الجسد یعنی از فرق سر تا نوک پا الا العوره، این مدعاست. یعنی هر استدلالی میاریم باید بتونه اینو ثابت کنه که النظر الی جمیع جسد المحارم یجوز. دقت کنید من اینو با تأکید میگم که اون وقت در روایات، در آیه اینا ببینیم میتونه این مقدار رو ثابت کنه یا نه. اینو تأملی بفرمایید تا فردا ان شاء الله.